ما عاشق روزهای بارانی هستیم. فیلم‌ها و آهنگ‌های غمگین رو با اشتیاق دنبال می‌کنیم. این در حالیه که ما به صورت کلی از احساسات منفی فراریم. حاضریم هر کاری انجام بدیم تا دچار غم و ناراحتی نشیم. اما این پارادوکس چرا وجود داره؟ چرا چنین اتفاقی می‌افته؟ اصلاً بیاید یک سوال ریشه‌ای‌تر بپرسیم. فلسفه وجود احساسی مثل غم چیه؟ غم چه کمکی می‌تونه به ما بکنه؟ و چرا ما یه وقتهای آمدانه به سمت غم حرکت میکنیم، مثلا آهنگهای غمگین پخش میکنیم؟ امروز قراره بر اساس کتاب ماندگار تلخ و شیرین نوشته خانم سوزان کین یک نگاه تازهی به مفهوم احساسات و خصوصا احساسات پیچیدهی مثل غم پیدا بکنیم و یاد بگیریم که چجوری میتونیم از این احساسات به نفع خودمون استفاده بکنیم و زندگی رو برای خودمون ساده تر بکنیم، یه زندگی بهتر برای خودمون بسازیم. پیشنهاد میکنم که تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما تو این سری برنامه ها هر هفته نکات برگزیده یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی میکنیم. کتابی که این هفته میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتاب تلخ و شیرین نوشته خانم سوزان کین هست و نسخه از این کتاب که من مطالعهش کردم توسط آقای علی حاج زوار و در نشر نوین ترجمه و چاپ شده. قبل از اینکه شروع بکنیم بیاید یکم با سوزان کین نویسنده این کتاب بیشتر آشنا بشیم. خانم سوزان کین یک نویسنده و سخنران برجسته است که لینکدین اونو به عنوان یکی از 10 اینفلوئنسر برتر جهان معرفی کرده، یعنی یکی از 10 فرد اثرگذار در جهان. سخنرانی‌هاش در تد تا حالا بیش از 40 میلیون بار دیده شده، کتاب‌های معروف دیگه‌ای هم تا الان نوشته و این نکته جالب در رزومه خانم سوزان کین وجود داره و اونم اینه که خانم سوزان کین استاد دانشگاه نیست، تحصیلاتی در زمینه عصب‌شناسی یا روانشناسی نداره، ولی کتاب‌هایی که ارائه می‌کنه همه بر اساس پژوهش‌های علمی هستند و بسیار ارزشمندند. و این گارد باید از ذهن ما خارج بشه که زمانی که می‌شنویم که کتاب توسط روانشناس نوشته نشده دیگه ارزش شنیدن نداره. چون همه صحبت‌هایی که در این کتاب میشه بر اساس فلسفه‌های جدی و پژوهش‌های معتبر هست و حرف‌های خیلی ارزشمندی برای ما داره. سوزان کین این کتاب رو با داستان ساخت یکی از انیمیشن‌های محبوب شرکت پیکسار شروع می‌کنه. آقای پیت داکتر کارگردان انیمیشن‌هایی هست که همه ما باهاشون خاطرات خیلی شیرینی داریم. انیمیشن‌هایی مثل آب، شرکت هیولاها و انیمیشن سول که حالا جدیدتر از بقیه محسوب میشه. و پیت داکتر تو سال 2010 تصمیم می‌گیره که یک انیمیشن درباره احساسات ناهنجار یک دختر 11 ساله به اسم رایلی بسازه. انیمیشن معروف اینساید آوت که خیلی از شما مطمئنم دیدید و خوشتون اومده. ما می‌خوایم کتاب رو با داستان شکل‌گیری این انیمیشن شروع بکنیم. داکتر خط کلی داستانش رو می‌دونست، اما از یه جایی به بعد با بنبست خلاقیت مواجه میشه. نمی‌دونه که باید چی کار بکنه، چرا که روانشناسا بهش گفتن که ما 27 احساس برجسته داریم که به صورت منظم هر روز تجربهشون میکنیم، ولی خودمونیم دیگه. نمیشه یک داستان پرکشش و قشنگ درباره 27 کاراکتر تعریف کرد و مجبوره که پیت داکتر یک سری از این احساسات رو برداره و اونها رو در فیلم ازشون استفاده بکنه. دکتر ابتدا احساساتی مثل ترس و لذت رو به عنوان کاراکترهای اصلی انتخاب کرده بود. یک نیم نگاهی به احساس غم هم داشت، اما خب غم احساسیه که به سختی میشه جذاب نشونش داد و جزو کاراکترهای اصلی یک داستان باشه و اونم در فرهنگ و جوامعی که مثبت اندیشی رو هر روز دارن تبلیغ میکنن. و حالا ما بیایم یک انیمیشنی بسازیم که کاراکتر اصلی شخصیت غم باشه و خب احتمالاً با موفقیت‌های زیادی مواجه نمیشه، زیاد ازش استقبال نمیشه. اما دکتر در روند ساخت این فیلم یک مشاور روانشناسی کنار خودش داشت به اسم آقای داکر کلتنر، استاد روانشناسی دانشگاه برکلی، و از اون خواسته شده بود تا به دکتر و همکارانش درباره علم احساسات آموزش بدن. خب ما کاربرد یک سری از احساسات رو میدونیم. مثلا آگاهیم که احساس ترس ما رو از خطرات دور نگه میداره. خشم باعث میشه که کسی نتونه از ما سوء استفاده بکنه. اما کاربرد احساسی مثل غم و اندوه چیه؟ دکتر کلتنر توضیح میده که اندوه باعث شفقت ما میشه. یه جورایی این غمی که ما تجربه میکنیم آدمها رو به همدیگه نزدیک نگه میداره. میاد جلساتی برگزار میکنه با آقای پیت داکتر و سران شرکت پیکسار و توضیح میده و متقاعدشون میکنه که غم یکی از احساسات و هیجانات اصلی ماست. و در پیکسار متقاعد میشن که کاراکتر اصلی انیمیشن اینساید آوت شخصیت غم باشه. و دیگه بعد از این رو هم که میدونیم. انیمیشن ساخته میشه و بسیار مورد توجه عموم مردم و منتقدین قرار میگیره. جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشنی رو میگیره و بیشترین درآمد انیمیشن های پیکسار در تاریخ رو به دست میاره. یک موفقیت بسیار بزرگ. با این مقدمه باید وارد موضوع غم بشیم. میخوایم نگاهی به پژوهش های آقای داکر کلتنر و سایر روانشناسان زبده داشته باشیم و یکم با احساس غم بیشتر آشنا بشیم. ببینیم که اصلا فلسفه وجود این احساس چیه، چرا وجود داره و چه نقشی رو در زندگی ما ایفا میکنه. کلتنر در پژوهش‌هاش به این نتیجه رسیده که سیستم عصبی ما تفاوت زیادی بین درد خودمون و درد دیگران قائل نمیشه و به هر دو واکنش نسبتاً یکسانی نشون میده. توی یک پژوهش دیگه دانشمندان فهمیدن که افرادی که از اونها خواسته شده بود که به رنج قربانیان خشونت فکر بکنن، یک فعالیت خاصی در همون بخشی از مغزشون نشون میدادن که مادران هنگام نگاه کردن مشفقانه به تصویر فرزندانشون نشون میدن. یعنی یه جورای انگار غم ما با غم دیگران واسمون فرقی نداره. همچنین عصبشناسان دانشگاه اموری متوجه شدن که کمک کردن به افراد نیازمند همون بخشی از مغز رو تحریک میکنه که با بردن جایزه یا خوردن یک غذای خوشمزه تحریک میشه. و این محدود به انسانها هم نیست. والهای اورکا با نیت همدلی به دور مادری که فرزندش رو از دست داده میچرخند، یا فیلها برای همدلی و آروم کردن دوستانشون خرطومشون رو به صورت اونها میزنن و لمسشون میکنن که آروم بشن. پس این شفقت و اندوهی که ازش صحبت میکنیم که گفتیم با همدیگه یک ارتباط تنگاتنگی دارن و غمی که ما تجربه میکنیم باعث میشه که ما نسبت به همدیگه نزدیکتر باشیم و همدلی بیشتری داشته باشیم، محدود به انسانها نیست. در سایر پستانداران هم دیده میشه. و تا اینجا یکم در مورد غم اطلاعات کسب کردیم. سوزان کین تعریف میکنه که من در دوران دانشجویی علاقه شدیدی به آهنگهای ملو و آروم داشتم. آهنگهایی که یکم سوزناکن، غمگینن. و میگه به صورت عجیبی اینها احساس آرامش و نشاط خاصی رو در من ایجاد میکردن و این موضوع اینقدر برای دوستانم جالب بود که اصلا سوژه شده بودم، مسخرم میکردن که تو چرا این آهنگ ها رو گوش میکنی؟ زمانی که توی خوابگاه دانشجوی میومدن و من میدیدن که من با اسپیکر این آهنگ ها رو دارم پخش میکنم، میگفتن که چرا آهنگ هایی که مناسب تدفین و سر قبر هست رو داری توی خلوت خودت گوش میکنی و میگی تازه حالم هم باهاشون خوب میشه. میگه من واقعا به فکر فرو رفتم که چرا چنین اتفاقی میفته. این داستان مال 25 سال قبل از نگارش این کتاب هست. و میگه تو تمام اون 25 سال فکرم یه گوشهش درگیر این قضیه بود که چرا ما به آهنگ ها و فیلم های غمگین علاقمند هستیم و پژوهش ها نشون داده که این صرفاً مختص من هم نبوده. یک پژوهشی در دانشگاه میشیگان نشون داده که کسانی که آهنگ های شاد رو دوست دارن به طور متوسط 175 بار به اونها گوش میدن. ولی کسانی که آهنگ های احساسی و تلخ و شیرین رو علاقه دارن بهشون و دنبال میکنن به طور میانگین 800 بار به اونها گوش میدن. چند برابر قبلی میشه دیگه، تقریبا بیش از 4 برابر. همچنین گروه دوم که علاقمند آهنگهای احساسی هستن نسبت به گروه اول ارتباط عمیق‌تری با موسیقی محبوبشون دارن و احساس تعلق بیشتری به اون ترانه و حتی اون خواننده تجربه میکنن. و جالبه که مارکت موسیقی هم به این پژوهش‌ها بی‌توجه نبوده. حدود 60% آهنگ‌های امروزی از همین دسته آهنگ‌های احساسی و تلخ و شیرین هستند و در گام‌های مینور نوشته می‌شوند، در حالی که در مقایسه با آماری که در دهه 1960 وجود داشته، آهنگ‌های احساسی حدود 15% کل آهنگ‌ها رو تشکیل می‌دادند. یعنی مارکت هم انگار نگاهی به این علایق ما داشته و میزان تولید این آهنگ ها 4 برابر افزایش سهم پیدا کرده نسبت به گذشته. و این فقط محدود به آهنگ های غمگین هم نیست. ما روزهای بارانی، فیلم های گریه دار و حتی پاییز رو خیلی دوست داریم. و سوال اینه که چرا فیلسوف‌ها به این قضیه میگن تناقض تراژدی؟ ما گاهی از غم استقبال میکنیم و آمدانه به سمتش حرکت میکنیم، در حالی که باقی اوقات هر کاری انجام میدیم که از اون اجتناب بکنیم. چرا چنین قضیه‌ای وجود داره؟ چند تا استدلال وجود داره. مورد اول، پژوهش‌های دانشگاه یوواسکولا در فنلاند نشون داده که از بین همه متغیرهایی که باعث میشن فردی تحت تأثیر یک موسیقی غمگین قرار بگیره، قوی ترینشون همدلیه. شنیدن این آهنگ‌ها به ما کمک می‌کنه که به جای سرکوب کردن احساسات منفیمون اونها رو بپذیریم. ببینیم که انگار من تنها نیستم. افراد زیادی وجود دارن که با این آهنگ‌ها همزادپنداری می‌کنن و باعث میشه که من یک نگاه متفاوتی به غمم پیدا بکنم. ما انگار دنیا رو از دریچه نگاه دیگران می‌بینیم از طریق این آثار غمگین. مورد دوم، یک سری‌ها فکر می‌کنن که علت این که ما موزیک غمگین گوش میدیم اینه که می‌خوایم غممون تخلیه بشه، بعدش می‌شینیم ساعت‌ها گریه می‌کنیم و سبک می‌شیم. اما سوزان کین میگه نه، برای اکثریت به این صورت نیست. ما انسان‌ها از خود اون حسی که حین گوش کردن به آهنگ‌های غمگین درونمون به وجود میاد خوشمون میاد. موسیقی‌هایی مثل سونات مهتاب یا مونلایت سونات‌های بتوون فقط احساسات ما رو تخلیه نمی‌کنن، بلکه اونا رو ارتقا میدن. بله، شاید آهنگ‌های با ریتم تند باعث بشه که ما توی آشپزخونه‌مون یه سری حرکات موزونی انجام بدیم و برقصیم، یا حتی تشویق بشیم به اینکه دوستانمون رو دور هم دیگه جمع بکنیم، و خب این خیلی عالیه. ولی این موسیقی‌های ملو و تلخ و شیرینن که باعث میشن حس کنیم غرق در شادی عمیقی هستیم و انگار روحمون رو نوازش میدن. و در ادامه سوزان کین از یک احساس غیر متعارف دیگه هم صحبت میکنه، احساسی تحت عنوان اشتیاق. انگار ما از یک جدایی رنج میبریم که به راحتی نمیتونیم جبرانش بکنیم. ما یک نیازی به وصال به سرچشمه خودمون احساس میکنیم. اتفاقا خانم سوزان کین میاد از شعر مولانا هم وام میگیره و در این قسمت از کتاب آورده که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. و اون اشتیاقی که ما تو این کتاب ازش صحبت میکنیم همین جنس اشتیاق هست، که انگار من به جایی متعلق بودم که ازش فاصله گرفتم و هر کاری هم که بکنم نمیتونم جبرانش بکنم. و میگه ما این احساس اشتیاق رو به انواع مختلف در زندگی تجربه می‌کنیم و خیلی مهمه که ما اون رو بشناسیم و در تله اون افکاری که واسمون به وجود میاد نیفتیم. مثلا خیلی از ماها یک نیاز به یک عشق تمام و کمال و بی حد و مرزی رو تجربه می‌کنیم و در نتیجه به دنبال پیدا کردن یک شریک عاطفی حرکت می‌کنیم که بی‌نقصه، انگار می‌تونه همه نیازهای ما رو برطرف بکنه. در حالی که در بخشی از کتاب به صحبت‌های فیلسوف بزرگ آلن دوباتن اشاره می‌کنه که اصلاً چنین چیزی وجود نداره. یعنی ما هرگز نمی‌تونیم به چنین عشقی دست پیدا بکنیم و لازمش اینه که ما این رو بپذیریم. الکی دست و پا نزنیم و سعی نکنیم که با حرکت کردن از یک شریک عاطفی به سمت یکی دیگه، یا اقدامات مختلفی که در زندگی انجام می‌دیم، شغل‌های مختلفی که عوض می‌کنیم که اون احساس عجیب و غریب و جادویی رو تجربه بکنیم، بیایم و اون موقعیت‌هایی که در زندگی داریم رو به خطر بندازیم تا این احساس اشتیاق جبران بشه. ما باید این احساس رو به رسمیت بشناسیم و بدونیم که وجود داره و فعلا کاری واسش نمیتونیم انجام بدیم. یعنی این احساس قرار نیست در ما برطرف بشه و ما زمانی که این رو میپذیریم خیلی آگاهانه تر تصمیم میگیریم. در ادامه بریم ادامه فواید غم رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خانم ماروین آیزنشتات یک پژوهشی روی 573 رهبر خلاق انجام میده و میبینه درصد بالایی از افراد بسیار خلاق مثل خواننده و ترانه‌سرای معروف آقای لئونارد کوهن در کودکی یتیم شدن. 25% از این افراد حداقل یکی از والدین خودشون رو تا قبل از 10 سالگی از دست داده بودن. 34% اونها تا قبل از 15 سالگی و 45% تا قبل از 20 سالگی حداقل یکی از والدین خودشون رو از دست داده بودن. و انگار سوگ و زندگی سخت با خلاقیت یک همبستگی زیادی داره. در روند یک پژوهش دیگه‌ای بیش از 1400 نامه‌ای که موزارت، فرانس لیست و بتهوون در طول زندگیشون نوشته بودن رو بررسی کردن. هدف این پژوهش این بوده که ببینن وقتی در نامه هاشون کلماتی مربوط به احساسات مثبت مثل شادی یا احساسات منفی مثل غم اشاره میکنن، کمیت و کیفیت موسیقی هایی که خلق کردن چطوری بوده. خلاصه این که بهترین آثارشون رو در کدوم دوره ها خلق کردن. دیدن که به طور عجیبی بهترین و ماندگارترین آثار این افراد زمانی خلق شدن که نامه های این هنرمندان بیانگر غمگین بودنشون بوده. توجه کنین که هر احساس منفی رو نمیگه ها. بله یه وقتایی بوده که مثلا میگفتن من احساس ترس دارم، من استراب دارم نسبت به این قضیه، ولی ما داریم از غم صحبت میکنیم، غمی که این ویژگی رو داشته. و سایر پژوهش ها هم نشون دادن که غم و خلاقیت یک ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن. و حتی در جریان یک سری پژوهش های دیگه مشخص شده که حضور در تم غمناک توجه ما نسبت به جزئیات رو افزایش میده و حتی حافظه ما رو تقویت میکنه. مثلا آقای جوزف فورگاس، استاد روانشناسی دانشگاه نیو ساوث ویلز، در روند پژوهش‌هاش متوجه میشه که افراد معمولاً اشیایی که در یک فروشگاه در یک روز ابری دیدن رو بهتر از اشیایی که در یک روز آفتابی دیدن به یاد میارن. و خب این پژوهش‌ها حیرت انگیزه. ما اغلب از غم فرار میکنیم در حالی که غم به تنهایی به ضرر ما نیست. یه نکته‌ای که ما خیلی باید بهش توجه بکنیم اینه که رفقای من، ما تو این کتاب هدفمون این نیست که شما رو به سمت افسردگی تشویق بکنیم. بگیم که افسردگی چیز خوبیه، ما باید سعی بکنیم آمدانه اکثر اوقات غمگین باشیم. نه، این تفکر که کاملا مردوده و پژوهش‌های متعددی اینو نشون دادن که افسردگی مثل سیاه چاله‌ایه که همه نورها رو نابود میکنه و خلاقیت رو از بین میبره. ما اول باید سر این به یک توافق نظری برسیم که ما تبلیغ غمگین بودن و افسردگی رو نمیکنیم. ولی مسئله اینه که ما با اون غم، اشتیاق و دردی که در هر حال در زندگی باهاش روبرو میشیم چی کار باید بکنیم؟ مسئله اینه که از غم‌های اجتناب ناپذیری که در زندگیمون وجود داره فرار نکنیم. فکر نکنیم که اونها یک سری غول‌های بیشا خودمی هستن که قراره ما رو اذیت بکنن و حاضر باشیم هر کاری انجام بدیم که از این احساسات فرار بکنیم. ما به صورت کلی همینطوری در زندگیمون ناخودآگاه با اتفاقات غم‌انگیز زیادی مواجه میشیم. ما نمیگیم که حرکت بکنیم در جهت غمگین بودن، ولی مسئله اینه که وقتی که دوچار غم شدیم اینقدر ازش فرار نکنیم. سعی کنیم مثل هنرمندان بزرگ از قوه خلاقیتمون استفاده بکنیم، اونو به کار بندازیم تا یه جوری انگار از این مواد خامی که در اختیار ما قرار گرفته یک نتیجه خیلی اثر بخش تولید بکنیم. سوزان کین میگه ما هم باید مثل بزرگان با استفاده از قوه خلاقیتمون به غم‌هامون پاسخ بدیم. تو فصل پنجم کتاب به این اشاره میکنه که ما چند دهه است که در عصر استبداد مثبت‌اندیشی زندگی میکنیم. به ما گفتن که شما باید احساسات منفیتون رو انکار بکنید. انگار اونا قراره به ما آسیب بزنن. مشکل اینجاست که ما وقتی که درگیر احساسات دشواری مثل غم میشیم، یک احساس شرمی هم روش سوار میشه که چرا من غمگینم؟ من که اینقدر موهبت در زندگیم وجود داره، من که شرایطم مثل فلان کس که خیلی شرایط بحرانی داره بد نیست، چرا من غمگینم؟ یا یک حس استرابی روش سوار میشه که من الان که غمگینم دارم آسیب میبینم، مغزم دچار مشکلات زیادی میشه و انگار دارم چیزهای زیادی رو از دست میدم. و این اون حسی که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم و بگیم که نه، لزوماً اینطور نیست. غم یکی از احساسات سالم انسانه که یه جاهای اتفاقاً ما یک احساسات تلخ و شیرینی داریم، اینها رو همدیگه سوار میشه و ما یک احساس عمیق آرامشی رو تجربه میکنیم در پس اون غمهایی که وجود داره. سوزان کین میگه تو قرن 19 هم کلمه بازنده یا لوزر معنیش تغییر پیدا کرد. قبلا این کلمه به کسی اطلاق میشد که متحمل یک فقدانی شده و یک چیزی رو از دست داده. یعنی یک مفهوم موقعیتی بود. یک اتفاقی میافتاد و شما یک شکستی رو متحمل شده بودی و مستحق شفقت و دلسوزی بودی. اما به مرور در قرن 19 هم رنگ و بوی یک نقص شخصیتی به خودش میگیره کلمه بازنده و لوزر. یعنی امروز ما به کسی میگیم بازنده که عادت به شکست خوردن داره. انگار یک اتفاق موقعیتی نبوده که از سر بدشانسی یا حالا کمبود اطلاعاتی جایی عملکرد خوبی نداشته یا یک شکستی واسش پیش اومده. اون فرد ذاتن و شخصیتن یک فرد بازنده است و هر کاری هم که بکنه جزو همین دست است. و دیگه این افراد مستحق دلسوزی و شفقت نبودن، بلکه واژه لوزر یا بازنده در حکم مسخره کردن و تحقیر کردن افراد استفاده می شد و خب جامعه یک دو دستگی درش به وجود اومد. یه جماعت کوچیکی وینر و برنده هستند و یک جماعت حداکثری بازنده و لوزر هستند و خب همه سعی می کنن که هر جور که شده از باخت فرار بکنن و جزو گروه برنده ها باشن. و یک موضوعی در یکی دو دهه اخیر در دانشگاه‌های آمریکا شایع شده به نام effortless perfection، کمال بی زحمت یا موفقیت بی زحمت. یعنی دانشجویان خودشون رو تحت فشار می‌بینن که وانمود کنن بدون تلاش کردن دارن به یکسری نتایج دست پیدا می‌کنن. شما اگر درس بخونی و نمرات خوبی کسب کنی که هنر نکردی، اینو همه میتونن انجام بدن. هنر اینه که درس نخونده به نتیجه برسی. و خب در عمل که نمیشه، پس هنر اینه که تو وانمود کنی که درس نخوندی و به نتیجه رسیدی. این که تو دائم ورزش بکنی و باشگاه باشی و هیکلت خوب باشه که هنر نیست. هنر اینه که بدون زحمت به این نتایج رسیده باشی. و این عبارت کمال بی زحمت effortless perfection در سال 2003 در دانشگاه دوک ابداع شده و تو دانشگاه استنفورد بهش میگن سندروم اردک. اگر به اردک ها دقت کرده باشید به نظر میرسه که خیلی آروم و ریلکس در جریان آب دارن حرکت میکنن، راحت نشستن و با آسایش دارن میرن جلو. اما اگر زیر آب رو نگاه بکنیم میبینیم که با تمام وجود دارن سری پا میزنن تا اون حرکت حداقلی رو به سمت جلو داشته باشن. و این معروف شده تو دانشگاه استنفورد به اسم سندروم اردک. انگار افراد زیر آب دارن وحشتناک تلاش میکنن و یک تلاش های پنهانی دارن که نباید کسی بفهمه و همه اون ظاهر رو ببینن که انگار بدون زحمت دارن به یک سری نتایج و موفقیت ها میرسن. و خب تو کشور خودمون هم همینه. حالا این کتاب تو آمریکا نوشته شده، ما در روند مدارس و دانشگاه های کشور خودمون همین رو زیاد میبینیم که افراد تمام وقت تلاش میکنن اثبات کنن انگار یک ارزشی شده که من بدون زحمت دارم به یک سری نتایج میرسم. انگار تلاشگری نشون دهنده ساده لوحی و حماقت ماست. و خب این مسئله ای که بسیار آسیبزاست و از اثرات استبداد مثبت اندیشیه. در ادامه سوزان کین میگه این استبداد مثبت اندیشی، این میل به همیشه شاد بودن، در محیط های کار هم دیده میشه. تو حق نداری محزون یا ناراحت باشی، یا حتی اگر ناراحتی باید این رو پشت در محل کارت بذاری و همیشه لبخند بزنی. این در حالیه که تحقیقات نشون دادن که وقتی احساسات رو نادیده بگیریم یا سرکوب بکنیم، اونها قوی تر و بزرگتر میشن و دست از سر ما بر نمیدارن. یه جای یقه ما، همکارانمون، فرزندانمون و جامعهمون رو میگیرن. و این غمی که ما سعی میکنیم یه جایی مدفونش بکنیم، پنهانش بکنیم و بهش توجه نکنیم که از بین نمیره. هرچی بهش توجه نمی کنیم، هر چقدر این احساسات رو پردازش نمی کنیم، بزرگ و بزرگتر میشه تا زمانی که به یک هیولای ترسناکی تبدیل میشه که شاید دیگه احساس می کنیم کارش نمیتونیم بکنیم و شاهد این موج فراگیر افسردگی هستیم. یه پژوهش جالبی توسط خانم تانجا شوارتزمولر در دانشگاه فنی مونیخ انجام شده و به سوژه ها ویدیوهایی از بازیگرانی نشون دادن که نقش رهبران کسب و کار رو بازی می‌کردن و در حال سخنرانی درباره وضعیت بد مالی اون سال شرکتشون بودن. یک دسته از بازیگران نقش رهبران عصبانی رو بازی می‌کردن و با مشت‌های گره کرده اخ می‌کردن و فریاد می‌زدن. و یک دسته هم نقش رهبران غمگین رو اجرا می‌کردن و با لحنی آروم و محزون صحبت می‌کردن. یه جوری انگار دستاشون از اطراف بدنشون آویزون بود و خیلی ناراحت در مورد این اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاده صحبت می‌کردن. می‌خواستن واکنش مردم و شرکت کننده ها رو نسبت به این دو نوع مدیر ارزیابی بکنن. دیدن که مردم تمایل بیشتری برای همکاری و فداکاری برای مدیران غمگین دارن نسبت به مدیران خشمگین و حتی اگر هم با مدیران خشمگین حاضر باشن که همکاری بکنن، به خاطر ترس از مجازات شدنه، نه بابت علاقه‌ای که به اون شخص مدیر دارن. پس یه جورایی انگار ما دو نوع ابراز قدرت داریم. یک سری از مدیران دوست دارن که ترسناک به نظر برسن، یک نگاه بالا به پایین نسبت به پرسنلشون دارن و دوست دارن که پرسنل حتی اگر این مؤدبانه ابراز بشه، این دید رو داشته باشن که انگار پروردگار اون کسب و کار این افراد هستند و پاداش و مجازات توسط این افراد صورت میگیره. و حقیقتاً محرک اصلی همکاری هم همین پاداش و مجازات هست در این سازمان‌ها. اما میگه ما یک نوع دیگه از ابراز قدرت هم داریم و اون هم ابراز قدرت و علاقه شخصی هست. یعنی پرسنل از رهبرشون خوششون میاد، دوست دارن که برای چنین فردی و در کنار چنین فردی کار بکنن. و بابت این فرمان ها رو پیروی می کنن. و خب قطعا در اقتصادهای سختی مثل اقتصاد کنونی کشور ما اگر بتونیم این جنبه از مدیریت و رهبری رو به کار بگیریم و پرسنل علاقه‌مند به مدیر باشن، خیلی همکاری بهتری صورت میگیره و وفاداری ها بیشتر میشه. کلن هر چقدر که ما چه در نقش مدیر و چه در نقش یک والد تصویر فوق قدرتمندتر و همه چیز دانتری از خودمون به نمایش بگذاریم، اعضای گروهمون و فرزندانمون اعتماد به نفسشون کمتر میشه و فاصله خودشون تا ما رو بیشتر میبینن. انگار ما جزو گروه برنده هاییم و اونها جزو گروه بازنده ها و هیچ کس از حضور در جمعی که باعث میشه احساس بازنده بودن بکنه خوشش نمیاد. و این موضوعیه که ما باید بهش توجه بکنیم. در کل پژوهش ها نشون داده که سازمان هایی که به مشکلات و احساسات پرسنلشون اهمیت میدن و فرصت ابرازش رو به اونها میدن، هم پرسنل وفاداری بیشتری نسبت بهشون دارن و محیط کار سالم‌تره، هم از نظر اقتصادی بهتر عمل میکنن. مثال‌های متعددش هم در فصل ششم کتاب تلخ و شیرین موجوده. پیشنهاد میکنم که اگر علاقه مند بودید حتما کتاب رو مطالعه بکنید. خیلی دیده بازی به شما به عنوان یک مدیر کسب و کار میده. حتی اگر جزء پرسنل یا افراد تصمیم گیرنده یک کسب و کار هم هستید، به نظر من واجبه که اینها رو بشنوید. اما حتی اگر ما شانس کار کردن در چنین محیط‌های کاری خوبی رو نداشته باشیم، همچنان راهکارهای مهمی برای رها شدن از استبداد مثبت‌اندیشی وجود داره. آقای جیمز پنبیکر، روانشناس اجتماعی دانشگاه تگزاس، و یه راهکار خیلی کاربردی و عملی به ما معرفی می‌کنه. پنبیکر وقتی که جنگ و دعواهاش با همسرش شروع میشه، به مشروب و سیگار رو میاره، افسرده میشه و اجرای انگار از دنیا کناره‌گیری می‌کنه. اوضاعش خوب نبوده تا اینکه یک روز شروع میکنه به نوشتن یک چیزهایی برای خودش. انگار میبینه که توی کاغذهاش داره یک سری از اون احساساتش، اون اتفاقاتی که افتاده رو مینویسه. و نه به منظور اینکه کتاب، مقاله یا چیز مرتبطی بنویسه که خودش یا کس دیگه بعداً قراره بخونه. صرفاً مسائل زندگیش، مشکلاتش و غمهاش رو مینوشته. و میبینه که هر چقدر بیشتر مینویسه انگار حالش داره بهتر میشه. کم کم دوباره شروع به حرف زدن با همسرش میکنه، مشکلاتشون رو پشت سر میذارن و به کارش هم برمیگرده. پنبیکر تصمیم میگیره که این موضوع رو بررسی بکنه و 40 سال روش زمان میذاره. توی یک مطالعه میاد افراد رو به 2 دسته تقسیم میکنه. از یک دسته میخواد که 3 روز به مدت 20 دقیقه درباره مشکلاتشون بنویسن و اونها از جدایی‌ها، مسائل مالی، بیماری‌ها و اتفاقات دردناکی که در دوران کودکیشون افتاده مینویسن. و از یک گروه دیگه میخواد که درباره موضوعات روزمره بنویسن، مثل اینکه چه کفش‌هایی پوشیدن، چه لباس‌هایی رو دوست دارن، امروز چی خوردن. خاطره نویسی روتین. پنبیکر متوجه میشه که افرادی که درباره مشکلاتشون نوشتن به طور محسوسی خوشحال‌تر از کسانی بودن که درباره مسائل خونسای روزمره نوشته بودن. حتی ماه‌ها بعد از نظر جسمانی هم سلامت‌تر بودن. فشار خونشون پایین‌تر بود، کمتر به پزشک مراجعه می‌کردن و روابط و موفقیت کاری بیشتری هم داشتن. خب این حیرت انگیزه. اگر ما بدونیم که یک چنین استراتژی ساده ای میتونه به ما اینقدر کمک بکنه بر اساس پژوهش‌های علمی و نه نظرات شخصی حتی یک روانشناس، خیلی خوبه که در اون جهت حرکت بکنیم دیگه. اوج کار اینجاست. تو یک مطالعه دیگه ای پنبیکر با گروهی از مهندسین خبره ناامید کار میکنه که 4 ماه پیش از یک شرکت کامپیوتری در دالاس تعدیل نیرو شدن. بیشتر اونها بالای 50 سال سن داشتن و عمده دوران جوانیشون رو در اون شرکت کار کرده بودن و حالا از کار بیکار شده بودن. دوباره میاد 2 دستشون میکنه، به 1 دسته میگه درباره احساسات و مشکلاتتون بنویسید هر روز و به 1 دسته دیگه میگه که درباره مسائل روزمره و چیزهای متفرقه بنویسید. نتایج این بار هم شگفت انگیزه و طی چند ماه بعد افرادی که از دلواپسی هاشون نوشته بودن 3 برابر گروه دیگه در کار پیدا کردن موفق تر بودن. اسم این تکنیک اکسپرسیو رایتینگ یا نوشتن ابرازی هست. پنبیکر میگه افرادی که بعد از روی کاغذ آوردن احساساتشون پیشرفت قابل توجهی کرده بودن، عادت داشتن که از عباراتی مثل من یاد گرفتم، به ذهنم خطور کرد که، حالا میفهمم که فلان چیز درسته و غیره استفاده میکردن. انگار اونا از مرور بدبختی هاشون صرفا لذت نمی بردن و سعی می کردن که به یک بصیرتی هم حین این نوشتن ها برسن. سوزان کن میگه خوبه که ما این رو تبدیل به یک عادت بکنیم. البته لزومی نداره که همیشه بخوایم به نتیجه‌ای برسیم. اکثر اوقات ما صرفا می نویسیم که تخلیه احساسی بشیم. یا لزومی نداره که حتی صرفا از غم ها بنویسیم. میتونیم یه وقتایی از احساسات مثبتمون، از اون چیزهایی که بابتش قدردان هستیم بنویسیم. و این راهکار علمی میگه شروع کنید به نوشتن، بنویسید دقیقاً چه مشکلی دارید و چه احساسی دربارش دارید و چرا. چرا ناامید هستید؟ چرا احساس میکنید اوضاع خوب نیست و از چی میترسید؟ این کار باعث میشه که ما پر از احساسات پردازش نشده و توجه نشده نشیم. گفتم هی احساسات رو هم سوار میشن و بزرگتر میشن. این کار باعث میشه که ما بتونیم بهتر احساساتمون رو مدیریت بکنیم و صدای ندای درون خودمون رو بشنویم. بدونیم که چه خبره. حالا لزوماً قرار نیست که با همه احساساتمون موافق باشیم. احساسات ما لزوماً همیشه قرار نیست در خدمت ما باشند و به ما کمک بکنن، اما همین که ما به اونها توجه میکنیم، اونها رو پردازش میکنیم، باعث میشه که یک خشم نهفتهی در ما گسترش پیدا نکنه که یک جای عصبی بشیم، به خودمون و عزیزانمون آسیب بزنیم، حالا چه از نظر احساسی چه در سایر زمینه ها. و در یک بخش دیگه از کتاب، سوزان کین در مورد مرگ و میل به جاودانگی انسان‌ها صحبت می‌کنه. میگه ما انسان‌ها این روزها داریم تلاش می‌کنیم که هر جوری که هست جلوی پیری و مرگ رو بگیریم و استدلال‌هایی هم واسش داریم. معتقدیم که خیلی از مشکلات رو حل می‌کنه. مثلا اگر ما نگرانی نبودن روی کره زمین و محدود بودن زندگی رو نداشته باشیم، شاید مهربون‌تر بشیم. اما سوزان کین میگه من مخالف این قضیه هستم. من باور دارم که مرگ نیروی پیوند دهنده ما و راهی به سوی عشقه. اصلا این که ممکنه فردایی نباشه باعث میشه که این محبت در بین ما جریان داشته باشه. مگر نه اگر ما میدونستیم که تا ابد میتونیم کنار همدیگه باشیم که تا این حد به هم توجه نمیکردیم. همیشه خیالمون راحت بود که پدر و مادرم، فرزندم که تا ابد هستند، برم سراغ اون چیزهایی که فانی تر هستند و امروز وجود داره، ممکنه فردا وجود نداشته باشه. در حقیقت بخشی از رنج مضاعفی که ما حین از دست دادن‌ها و سوگ‌ها تجربه می‌کنیم به علت اینه که از بچگی به ما گفتن که زندگی واقعی و درست زمانی در جریانه که همه چیز داره خوب پیش میره. ناامیدی، بیماری و مشکلات همه جورای انگار انحراف از مسیر اصلی هستن. این در حالیه که اتفاقات تلخ هم دقیقاً همونقدر واقعی هستن، همونقدر سالم و درستن که اتفاقات دوست داشتنی وجود دارن. انگار از بچگی به ما گفته شده که همه این فقدان‌ها و مشکلات درست میشه، در حالی که اینا خودشون بخشی از زندگی درست ما هستن. چیزی خطا نیست، همه انسان‌ها اینها رو تجربه میکنن. و ما اگر از همون ابتدا بدونیم که این فقدان‌ها بخش جدای ناپذیر از زندگی ماست، دیگه اینقدر موقع از دست دادن‌ها آشفته حال نمیشیم، پریشون نمیشیم که حالا باید چی کار بکنم و احساس کنم که دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم. احساساتمون رو درک میکنیم، غممون رو میپذیریم، سوگواری میکنیم و در ادامه هم میتونیم به زندگی ادامه بدیم. ما هیچ وقت قرار نیست که غمهامون رو فراموش بکنیم. توی یک مطالعه اومدن با افرادی که همسرشون فوت شده صحبت کردن و گفتن آزاردهنده ترین نصیحتی که در این دوران سوگ شنیدی چی بوده؟ و آنها گفتن این توصیه که رها کن، بگذر از این مسئله. و نتیجه این پژوهش این بوده که ما قرار نیست هیچ وقت از غممون و سوگمون بگذریم. اون غم همیشه با ما وجود داره. ولی دوتا مسئله هست. یک این که ما رشد میکنیم. دو این که اون غممون رو مهم اینه که با خودمون حمل بکنیم. بذاریم تو کوله پشتیمون و حرکت بکنیم. راکت نشیم. یه جا نمونیم و تا پایان عمرمون درگیر یک اتفاق مشخص باشیم. همچنان که غمگینیم ادامه بدیم زندگی رو و با وجود غممون پیش بریم. نه اینکه غممون رو فراموش بکنیم و ازش بگذریم. در ادامه سوزان کین از یک پژوهش خیلی قشنگ دیگه صحبت میکنه. خانم لارا کارستنسن استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد هست و یک مجموعه پژوهش جالب داره با این نتیجه که انسانهای مسن‌تر شادتر هستن. اومدن یک پژوهش خیلی بزرگی به مدت 10 سال روی افراد 18 تا 94 ساله انجام دادن و یک پیجر به افراد دادن که به صورت نامنظم در اوقاتی از روز بوق می‌زده و ازشون می‌خواستن که در این ساعات وضعیت احساسی خودشون رو گزارش بکنن. دیدن که افراد مسن اضطراب، عصبانیت، نگرانی و پریشانی کمتری از جوانان و میانسال‌ها گزارش می‌کنن. خب شما ممکنه بگید که این بدیهیه، این افراد خرد و تجربه بیشتری دارن و خب منجر به این نتیجه میشه دیگه. اینقدر چیزهای مختلف دیدن که بیخیال شدن نسبت به همه چیز. اما کارستنسن توضیح میده که این مسئله به خودی خود نتیجه افزایش سن یا تجربه نیست، بلکه نتیجه آگاهی بیشتر از بیدوام بودن لحظات زندگیه. علم به این که زمان ما محدوده و ما انسان‌های فانی هستیم و تا ابد زمان نداریم. باید قدر زندگیمون رو بدونیم. اسم این پدیده تناقض پیریه. بالاخره خب هر چقدر هم که ما دانا باشیم، داشتن بدنی که هر روز ضعیف‌تر میشه یا پر شدن تقویممون از خاکسپاری نزدیکانمون، خانوادمون و دوستانمون نباید حال خوبی برای ما داشته باشه. پس صرف سن بیشتر لزوماً نباید مساویه با شادتر بودن باشه. ما نباید این رو بدیهی بدونیم. یه دلیل دیگه که خانم کارستنسن اعلام میکنه یک حالتیه به اسم پوینسی که ما احساسات غم و شادی رو همزمان تجربه میکنیم. این پوینسی و همزمانی به نوعی غنی ترین احساسیه که ما انسانها تجربه میکنیم و به زندگی ما معنا میده. لحظاتی که از شادی اشک میریزیم، مثل وقتی که لحظات به یاد موندنی رو کنار فرزندانمون در یک سفر سپری میکنیم و یه لحظه مکث میکنیم با خودمون، فکر میکنیم که چقدر این لحظه باشکوهه که یک انسان دیگه انگار از گوشت و پوست و خون من به وجود اومده و من در کنارش دارم لذت میبرم و زمانی از راه میرسه که دیگه من وجود ندارم و اون به زندگیش ادامه میده. خودش تجارب زیادی کسب میکنه، بچه دار میشه و حیرت انگیزه. اصلا تو این لحظات دیدید یه وقتایی مو به تن ما سیخ میشه؟ به این میگن پوینسی، که ما یک غم و شادی رو همزمان تجربه میکنیم. میبینیم که ما فانی هستیم و تا ابد نیستیم و انگار باید قدر این لحظه‌ای که الان وجود داره رو بیشتر بدونیم. این حالت در همه ما انسان‌ها به وجود میاد، ولی در افراد مسن بیشتر اتفاق میفته، چون روزهای محدودتری رو در پیش دارن و بیشتر قدردان زندگی هستن. جوانان خودشون رو انگار گول میزنن که زندگی هیچ وقت به پایان نمیرسه و ترجیح میدن به جای اینکه قدر لحظات فعلی رو بدونن بیشتر اکتشاف بکنن، به دنبال چیزهای جدید باشن، تجارب جدید رو دنبال بکنن. ولی افرادی که یکم مسن‌تر هستن میدونن که این لحظه ها تکرار نمیشه و شاید ارزشمندترین زمان همین زمان هست. کارستنسن یه پژوهش جالب دیگه هم انجام داده. میگه افراد مسن برای زمانی که با دوستان نزدیک و خانواده میگذرونن ارزش بیشتری قائل هستن نسبت به ملاقات با افراد جدید. و خب جوان‌ها تو این قضیه برعکسن، همونطور که گفتیم. ولی زمانی که از افراد مسن خواسته میشه که تصور کنن پیشرفت پزشکی 20 سال دیگه به زندگی اونها اضافه میکنه، افراد مسن انتخاب‌های مشابه جوانان داشتن. یعنی اگر حتی افراد مسن بدونن که قرار نیست به زودی از بین ما برن و مسیر زیادی در ادامه در پیش دارن، مجدداً مثل جوانها تصمیم گیری میکنن و حتی جوانانی که بیماری های کشندهی مثل ایدز داشتن انتخاب های مشابه افراد مسن تر در حالت عادی داشتن. و خب این حیرت انگیزه، نشون میده که اون فرضیه ما زیر سؤاله که صرفاً سن و تجربه و خرد بیشتر منجر به این قضیه میشه. و میگه مسئله سالهایی از زندگی که ما پشت سر گذاشتیم نیست، بلکه سالهای مؤثری از زندگیه که ما تصور میکنیم در ادامه در پیش رومون داریم. و هر چقدر که ما تصور کنیم که زمان کمتری در پیش داریم، این پوینسی و لذت بردن در زمان حال در ما شدت میگیره و در کل انسان پرمعناتری میشیم. یک سری راهکار هم به ما پیشنهاد میکنه. میگه حالا لزوماً ما نمیتونیم صبر بکنیم تا دوران کهنسالی که به این پوینسی و همزمانی تلخ و شیرین برسیم. یک سری کارهایی هست که اگر همین حالا هم ما انجام بدیم در هر سنی که هستیم، این حالت در ما بیشتر اتفاق میفته و این احساس رو بیشتر تجربه میکنیم. مورد اول، میگه به موسیقی های تلخ و شیرین در گام مینور گوش بدید. خب آدم اینو که میشنوه میگه که حالا چه موسیقی هایی تو این قضیه میگنجن؟ مثلا اینه که دوستان من، موسیقی های خصوصا بی کلامی که یه تم ملوی دارن، سونات مهتاب رو سرچ بکنید اگر نشنیدید. بسیاری از موسیقی های کلاسیک آرامش بخشی که ما داریم از همین دسته هستن و ما زمانی که اونها رو میشنویم یک احساس مثبت عجیبی بهمون دست میده. یه جورایی انگار غم و شادی ترکیب میشه، یه جاهایی موهای تنمون سیخ میشه و حتی اشک تو چشمانمون موج میزنه. و این در نتیجه غم و اندوه نیست، بلکه در نتیجه یک شادی هست که نمیتونیم توصیفش بکنیم، انگار اشک شوقیه که زاید الوصفه. میگه یک لیست از اینها من در وبسایتم گذاشتم که خب در آدرس suzankain.net میتونید چک بکنید. ولی میگم به صورت کلی موزیک های ملو و آهسته با تم آروم همین ویژگی رو دارن. مورد دوم، به ناپایداری در طبیعت بیشتر دقت کنید. یه وقتایی بد نیست که ما به شکوه پاییز توجه بکنیم. حالا درسته که همیشه با ماشین این روزها داریم جابجا میشیم، ولی یه وقتایی توی پاییز ما قدم بزنیم، به درخت‌ها نگاه بکنیم، عمیق بشیم، این صدای خشخش برگ‌های پاییزی که زیر پامون انگار خورد میشن و دوباره میدونیم که بهار دیگه‌ای در کار خواهد بود و از راه میرسه و این چرخه‌های طبیعت دائم در حال حرکت باعث میشه که ما این حالت تلخ و شیرین رو تجربه بکنیم. یه توصیه دیگه‌ش اینه که با افراد مسن بیشتر وقت بگذرونید. اجازه بدید که داستان‌های زندگیشون رو تعریف بکنن. بله قطعاً ما از مطالبی آگاهیم امروزه که میگیم که اونا که این رو نمیدونن، شاید داستان‌هایی که تعریف می‌کنن خیلی‌هاش از نگاه ما خرافی‌گونه باشه. اما اب نداره، شنیدن این داستان‌ها به ما کمک می‌کنه که این احساسات ضد نقیض رو تجربه بکنیم و کلاً صحبت اینه که این احساسات پیچیده‌تر، وجود همزمان غم و شادی، باعث میشه که شخصیت ما ارتقا پیدا بکنه و حال بهتری پیدا بکنیم. انگار به معنای بزرگتری در زندگی دست پیدا می‌کنیم. مورد بعدی این که میگه گاهی اوقات سنت‌های مذهبی که باهاش بزرگ شدید رو دنبال بکنید. نوروز و دور همی‌هایی که شاید یه وقتایی ما این روزها ازشون فاصله می‌گیریم. میگیم دیگه کی حوصله رفتن خونه فامیل رو داره؟ میگه اتفاقا همین دور همدیگه جمع شدن هاست که این احساس رو در ما به وجود میاره. حتی در مراسم‌های تدفین و ختم حاضر بشید و این فانی بودن انسان رو به چشم ببینید تا این احساسات بیشتر در شما نمود پیدا بکنه. اگر ما در مراسم تدفین افرادی شرکت کرده باشیم که نزدیک به ما نیستن، یعنی زیاد در مرکز اون غم قرار نگرفتیم، میبینیم که یک احساس سبکی و رهایی خاصی بعد از این مراسم ها به ما دست میده. انگار احساس میکنیم که حالا با وجود همه این تلاش هایی که در زندگی انجام میدیم، انگار زندگی خیلی ناپایداره و هیچی اینقدر ارزش نداره و در عین حال زندگی همینقدر با ارزش و خواسته که ما از هر لحظه‌مون نهایت بهره و استفاده رو ببریم و باید در این جهت حرکت بکنیم. و تو فصل پایانی سوزان کین در مورد این صحبت می‌کنه که ما رنج اجداد و والدینمون رو به ارث می‌بریم. پژوهشگران اومدن فرزندان بازماندگان هولوکاست یا نسل‌کشی که در مورد افراد یهودی صورت گرفته رو مورد مطالعه قرار دادن. دیدند بیشتر افراد در سن 40-50 سالگی به عنوان همسر یا والد کسی شناخته میشن، یعنی یک هویت مستقلی نسبت به خانواده پدری و مادریشون پیدا کردن، اما این گروه هنوز خودشون رو به عنوان فرزند فلان شخص معرفی میکردن و در سایه پدر و مادرشون زندگی میکردن. انگار یک مشکل جدی در وابستگی به پدر و مادرشون داشتن. همچنین این افراد در مقایسه با یهودیان متناظری که والدینشون از بازماندگان هولوکاست نبودن، اگر اتفاق و حادثه‌ای واسهشون پیش می اومد، سه برابر بیشتر دچار PTSD می شدن و به صورت کلی در مقابل افسردگی و استراب هم آسیب پذیرتر بودن، در حالی که هیچ کدوم از این افراد اصلا هولوکاست رو ندیدن، در اون زمان حضور نداشتن. ولی این رنج و آسیب و ترومایی که به والدین منتقل شده، یه جوری انگار از طریق ژنتیک به نسل بعدی هم رسیده. و اومدن از نظر ژنتیکی این رو بررسی کردن، دیدن ژن مرتبط با استراب در هر دوی والدین و فرزندان نوعی تغییر ژنتیکی به نام متیلیشن درش اتفاق میفته و انگار این استراب از نسلی به نسل دیگه منتقل شده و این صرفاً محدود به ما انسان‌ها هم نیست. در یک پژوهش دیگه دیدن موش‌هایی که در معرض یک بوی بی‌خطر همراه با یک شوک الکتریکی دردناک قرار گرفتن، بچه ها و نوه هایی داشتن که از همون بو می ترسیدن بدون اینکه خاطره ای ازش داشته باشند یا شوکی به اونها وارد شده باشه. انگار این تروما داره از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. اما یک نکته ای وجود داره. این رنج به این معنی نیست که ما محکوم به تحمل آسیب ها و رنج والدینمون هستیم. پژوهش های زیادی نشون داده که ما اگر در مسیر روان درمانی حرکت بکنیم، اگر روی رشد فردی خودمون تمرکز بکنیم، میتونیم این قضیه رو حل بکنیم، میتونیم این رنج رو پشت سر بذاریم. ما باید به خودمون یادآوری بکنیم که شاید ما انعکاسی از رنج والدینمون رو به ارث برده باشیم، ولی این جسم ما نبوده که در کوره های داغ سوخته. شاید ما میراثدار اندوه والدین و اجدادمون باشیم، ولی این ما نبودیم که از فرزندانمون جدامون کردن. اشکهایی که ریختن روی گونه های اونها جاری شده، نه ما. و در همین حین که اینها به ما منتقل شده، ما باید بپذیریم و بدونیم و آگاه باشیم که اینها تجارب شخصی ما نیستن. بتونیم یک دیفیوژن یا تفکیکی انجام بدیم که درسته که من ته دلمه که احساس بدی نسبت به این اتفاقات دارم، ولی باید بتونم حلش بکنم، باید پردازشش بکنم، باید با روان درمانگر در موردش صحبت بکنم، زمان بذارم و این رو پشت سر بذارم. من محکوم به این نیستم که رنج والدینم رو تجربه بکنم. اگر به این صورت باشه که همه ما باید ادامه دهنده تروماهای نسل قبلی باشیم و هر روز اوضاع بدتر باشه، اما ما میبینیم که پیشرفت‌های قابل توجهی در نسل کنونی حاصل شده و همه و همه در نتیجه میل زیاد به روان درمانی و خودکاوی و پیشرفت در جهت خودشناسی و حل کردن گره‌ها و مشکلات زندگیه. یه جمله قشنگ از یونانیان باستان نقل میکنه. میگه طوری زندگی کنید که گویی اجداد شما دوباره از طریق شما زندگی میکنه. این جمله منظورش این نیست که دقیقاً زندگی‌های اونها رو ما دوباره تکرار بکنیم، بلکه باید یه جوری زندگی بکنیم که انگار به اونها یک زندگی جدید هدیه میکنیم، تجارب جدید، اتفاقات مثبت جدید و حرکت در جهت ساخت یک زندگی معنادارتر. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که امروز با من همراه بودید. با هم دیگه کتاب تلخ و شیرین رو بررسی کردیم. فکر میکنم شما هم موافق باشید که کتاب بسیار ارزشمندی بود، حرفهای متفاوتی برای ما داشت. ازتون دعوت میکنم که در بخش نظرات برای من بنویسید که مهمترین درسی که بعد از شنیدن این پادکست گرفتید چی بود؟ دوست دارید چه تغییری در زندگیتون به وجود بیارید؟ به چه نکته‌ای برخوردید که پیش از این نمیدونستید؟ اینجوری باعث میشه که ما نظرات همدیگر رو بخونیم و بدونیم که داریم در جهت یک تغییر عملی قدم برمی‌داریم، نه صرفاً یک سری حرف قشنگ بزنیم و بگیم چقدر زیبا بود، اما مثل خیلی از حرف‌های دیگه که قبلا معتقد بودیم قشنگ بود انگار بایگانی بشه و تأثیرش رو توی زندگیمون احساس نکنیم. ازتون این درخواست رو دارم که در بخش نظرات برای من بنویسید نظرتون رو. و خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که مثل همیشه از پادکست ارتقا حمایت می‌کنید و به دوستانتون معرفی می‌کنید. جامعه ما هر روز داره بزرگتر میشه و علاقه‌مندان بیشتری پادکست ما رو میشنوند و این به لطف حمایت‌های شماست. و ساده‌ترین روشی که شما میتونید از پادکست ارتقا حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید، چه یوتیوب و چه کاست باکس، این اپیزود رو لایک بکنید که به دست افراد بیشتری برسه بر اساس الگوریتم‌ها و جامعه آگاه‌تری برای خودمون بسازیم و ما هم قدردان شما خواهیم بود. و به صورت کلی اگر به فضای کتاب‌های رشد فردی و روانشناسی معتبر و علمی علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم که کانال ما رو در کاست باکس، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنید، چون هر هفته یک اپیزود جذاب در مورد یک کتاب معتبر داریم و درس‌های خیلی ارزشمندی رو با هم یاد می‌گیریم. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که تا پایان با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید. تا یک قسمت دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.